یه جمع‌آوری مدارک برای تعیین قیمت واقعی لاستیک قیمت‌گذاری را به خود تولید کنندگان سپرده تا آنها هم طبق میل خود این افزایش را صورت دهند. این پرسش جدی را مطرح می‌کند که آیا این سختی قیمت‌گذاری بیشتر از سختی تأمین هزینه‌های خرید لاستیک در این روزهای کرونایی برای مصرف کنندگان است؟
خب متشکرم که ما رو دنبال میکنین. لطفاً شما هم نظر خودتون رو به 30610 سامانه پیامکی پیک بامدادی برای ما بفرستید. اما با شیوع کرونا مردم به رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از اجتماعات غیر ضروری توصیه شدن، اما در فضای مجازی برخی مسئولای شهرستان سراب در مراسمی شرکت کردند که ادعا شده یه سرویس بهداشتی مدرسه افتتاح شده. مدیر آموزش و پرورش سراب میگه افتتاحی در کار نبوده، بلکه بازدید از یه انباری بوده. با این حال همکارم نوجوایی درباره رعایت نشدن فاصله اجتماعی از آقای اسدی سوال کرد.
وار اینو شیطنه کردم، اون اصلا افتتاح سرویس بهداشت نیست، اون انباری به دعوت اهالی بوده، به دعوت شورای اسلامی و دهیاری بوده که مقدار مشکلاتشون بگن.
بحث اینه که توی زمان کرونا همه مسئولین کنار هم دیگه توی تصویر مشخصه دارن این افتتاحیه رو انجام میدن.
اون افتتاحیه نیستون، این شیطنه کردن
آقای اسدی. نه بحثمون سر اینه که تو شرایط کرونا چرا این دور همی اتفاق افتاده.
اینو فاصله هم رعایت شده، تو فضای آزاد این کار انجام شده،
ولی توی عکس نشون داده میشه توی یه فضای بسته مثل حالا شما میفرمایید انباری، ولی
حالا اونجا یه خیری از تهران اومده بود میخواست یه سالن ورزشی اهدا کنه، یه مدرسه اهدا کنه، به خاطر اون دعوت شده بود.
شماره پیامک 30610 مختص اظهار نظر شما عزیزان است.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی،
پیک بامدادی.
صبحتون بخیر باشه. رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی موجب شده تا ویروس کرونا بتونه به تاخت و تاز خودش همچنان ادامه بده. در این خصوص دادستان‌ها هم وارد عمل شدند. بعد از اینکه اعلام شد دامادی در گمیشان بعد از برگزاری مراسم عروسی بازداشت شده، چند متخلف کرونایی هم به کار اجباری در بیمارستان‌های کرونایی نهاوند محکوم شدند. همکارم شاهعلی.
حدود یک سال از شناسایی ویروس مرگبار کرونا می‌گذرد. ویروسی که اگرچه حجم کل ویروس منتشر شده در جهان از یک قاشق چایخوری بیشتر نیست، ولی نزدیک به 55 میلیون نفر را آلوده کرده و جان حدود 1,300,000 نفر را گرفته است. رعایت نکردن مردم هم مزید علت شده تا این ویروس بتواند به تاخت و تاز خود ادامه دهد. برگزاری تجمعات و یا جمع‌های خانوادگی همچنان در برخی نقاط کشور فرصتی برای شیوع بیشتر این ویروس است. در یک نمونه در آقلا بعد از برگزاری مراسم عروسی که با حضور حدود 700 نفر برگزار شده بود، داماد به کرونا مبتلا شده و روز بعد از مراسم عروسی فوت می‌کند.
عروسیش که تمام شده بود، دو روز بعدش دیگه این متولد شدید گرفته بود. عکس و آزمایش و اینو که گرفتم گفتم کروناه.
اما حتی با فوت این داماد، باز هم برگزاری مراسم عروسی در برخی از شهرها و روستاهای این منطقه ادامه داشته، به طوری که دادستان در مراسمی که در گمیشان برگزار شده بود، داماد را بازداشت می‌کند. در این باره با آقای کریمپور جانشین دادستان گمیشان گفتگو کردیم.
تو خبرها داشتیم که تو یک مراسم عروسی 400 نفر دعوت شدن. شما دستور بازداشت داماد رو دادید. میشه تو این زمینه
خب این خبر همچی خوشحال کننده نیست. ما خودم بسیار ناراحت میشیم اگه یک دقیقه بدون مجوز و اینا بخوایم خدای نکرده یک نفر رو بازداشت نگه داریم، ولی خب چاره ای نداشتیم. ما از 3 4 و 5 6 ماه قبل خوشبختانه تو خود گمیشان همیشه حالت رو سفید نگه داشتیم. ما اومدیم ابتدای امر چیکار کردیم، خود نماینده دادستانی، بعد شبکه بهداشت و نیروی انتظامی، اومدیم رئیس دادگستریمون و بنده خودشون خیلی زحمت کشیدن، اومدیم یه اکیپی تشکیل دادیم، همیشه رصد میکردیم از اینکه هیچ جا عروسی چیزی نشه و خوشبختانه این مدت همش شهرستان سفید نگه داشتیم. بعد دیدم که این دفعه ها متاسفانه عروسی ها زیاد شده. آقلا هم یه داماد بودن 23-24 ساله فوت کردن. دیشب دیدیم که یه عروسی که به ما اطلاع دادن عکس و اینا رو فرستادم، متأسفانه 300-400 نفر بودن، یک نفرشون هم ماسک و اینا هم نداشتن، اصلا رعایت نمی‌کردن. مجبور شدیم این اقدام متأسفانه حالا خوب انجام دادیم، یعنی یه جوری که 2-3 ساعت بازداشت کردیم. همه عروسی‌ها امروز شنیدیم که لغو شد، دیگه عروسی دیگه نمیگیرم.
اما در شهرستان نهاوند موضوع به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. 3 متخلف کرونایی، یکی صاحب قهوه‌خانه و دیگری برگزار کننده مراسم عروسی و مدعا، بعد از بازداشت موظف شدند 6 ماه در بیمارستان کرونایی‌ها روزی 10 ساعت کار اجباری کنند. برخورد با این متخلفان اگرچه قابل تحسین است، اما مجبور کردن این افراد متخلف به کار در بیمارستان سوالاتی را ایجاد کرده است. آیا کار اجباری آنها در بیمارستان کرونایی موجب انتقال ویروس توسط این افراد به اعضای خانواده و افراد دیگر نخواهد شد؟ و از سوی مجازات متخلفان به کار در حوزه درمان نوعی توهین به کادر درمان نیست؟ در این باره با دکتر سیامک دانشور، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند گفتگو کردم.
اینایی که تو این ایام میان عروسی میگیرن با جان مردم بازی کنن، اصلا جان خودشون و جان مردم به خطر میندازن. به همین خاطر ما با آقای دادستان هماهنگ کردیم، مجوزاش هم گرفتیم که اینا بابت اینکه بار زیادی بر دوش همکاران رو میذارن، بیان یه مقداری از این بار خودشون بکشن.
فکر میکنید حکم درستیه؟ یه جور بالاخره مجازات، یه جور توهین به کادر درمان، فکر میکنید هستش این موضوع یا نه؟
حالا کارهای عمومی، خدمات عمومی، نه کارهای تخصصی، که هم در جریان باشن، هم به هر حال بدونن که چه مشکلاتی برای مردم ایجاد کردن بابت فرض کنیم مراسم عروسی.
ولی فکر نمیکنید خود این افراد تو اون بخش ها مبتلا میشن، ناقل میشن، بعد میان خانواده هاشون درگیر میشن؟
که در بیمارستان استفاده میشه با حفاظت، تجهیزات حفاظت فردی کامل استفاده میشه، و خب به هر حال توی بیمارستان ریسک ابتلا بیشتر هست، اما قطعا اینا اثرات پیشگیرنده داره زیاد، و اگر یک نفر دو نفر یه اتفاق براش افتاد قطعا دیگران استفاده میکنن از این مسئله و سعی میکنن که یه اتفاق برای اونو نیفته.
خب همه پرستاران و کادر درمانی که متاسفانه مبتلا شدن و گاهی حتی جانشون از دست دادن هم رعایت میکردن، خب این حکم شاید منجر به مرگ اون افراد بشه.
از نظر قضایی و حکمش هیچ نمیتونم اظهار نظری بکنم، ولی به هر حال اون تجمعی که در اون مراسمی که این بنده خدا ایجاد کرده و چیز که اونم همین جرمو دارد و همین حکمو دارد.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
سلام دوباره به شما خوبان، شنوندگان خوب و صمیمی و دوست داشتنی رادیو معارف. ساعت 8:39 است. با افتخار به اتفاق همکارانم در اولین نوبت از برنامه‌های امروز پنجشنبه 29 آبان ماه 1399 در خدمت شما هستیم تا ساعت 14. دعوت می‌کنم در این لحظه یک برنامه مستند رو بشنوید. نام این برنامه پنجره هست. موضوعش یک موضوع مستند هست که تقدیم شما بزرگواران میشه. در ساعت 9 هم عزیزانی که موضوع طب ایرانی اسلامی رو از رادیو معرف دنبال میکنن میتونن شنونده برنامه شفا باشن با کارشناسی سرکار خانم دکتر پور حسینی. حالا دعوت میکنم با برنامه پنجره همراه باشید.
سال 1357 29 آبان ماه
حرم امام هشتم علیه السلام در تاریخ خود تخریب، غارت و خونریزی کم ندیده است. حرم امنی که مقصد حج فقراست، همچنان که در ادوار مختلف به دست مردم و حکومت‌های مختلف چون تیموریان و صفویان آباد شده، از حملات بیگاه مهاجمان خارجی و غارتگری برخی حکام داخلی مثل سالار قاجاری هم زخم خورده است. اما خاطرات قرن اخیر در ذهن مردم ایران و خراسان بیشتر مانده است، مثل به توپ بستن گنبد و به تیر بستن روضه و ضریح مطهر به دست روس‌هایی که در سال 1290 آمده بودند ماهی خودشان را از آب گلالود دعوای مشروط خواهان و مشروط ستیزان بگیرند، یا کشتار مردم معترض به تجدد رضاخانی در مسجد گوهرشاد در سال 1314، یا حمله مزدوران پهلوی به حرم رضوی در سال 1357، و یا کشتار زائران به دست یکی از منافقان کوردل در عاشورای 1373. آبان ماه سال 1357 مشهد مقدس مانند سایر شهرهای ایران شاهد برپایی تظاهرات بر ضد حکومت پهلوی بود. حجت الاسلام سلطانی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی:
سخنرانی هایم نوعاً در سطح شهر، مساجد، منابر، نوعاً اعتراضات، اینا نمیتونستن، من به حدی بود که اونقدر در محافل و مجالس و مدارس و مساجد اینا بود که اصلا نمیتونستن مقابله کنن، نمیتونستن تعطیل کنن.
حجت الاسلام بخشیان از شاهدان حادثه:
هر شب تو صحن انقلاب الان میگن یا سرقاخونه قدیمی، از زیر ساعت می اومدن زیر نقاخونه، می اومدن جای ساعت، از این ساعت میدن توی مواد. خب اینجا دیگه یورش نمیتونست، هر شب مثلا فریاد و اعتراض و مکبرشا و حکومت فلان، اینجا دیگه محل امن بود. البته خیلی ها دستگیر میشدن، تو دلشون عقده پر شده بود که هر شب در صحن حرم امام رضا علیه السلام شلوغ است و اعتراض و فریاد و مکبرشا و حکومت اینها رو چیز میکنن. بعد این زمینه شده بود یک یورش ناجوان مردانه انجام.
روز 29 آبان 1357 در ادامه درگیری میان مردم و مزدوران رژیم ستمشاهی در مشهد، مردم مأموران مخفی ساواک را میان زائران شناختند و در محاصره خود گرفتند. یکی از آنان از چنگ مردم گریخت و با خود نیروهای کمکی آورد، نیروهایی که برای نجات مزدوران گرفتار در دستان خالی مردم از شلیک گلوله و پرتاب گاز اشکاور ابایی نداشتند. در حرم کسی کشته نشد، اما احساسات مردم جریحه دار شده بود. حجت الاسلام بخشیان:
عزاداری اینا خود تبدیل شد به راهپیمایی اینا دیگه. اون وقتی که حکومت نظامی بود، ارتش بود، تانک ها بود، میدان شهدا، چهارراه شهدا، دو اطراف حرم دور تا دور تانک بود و تانک ها مستقر بودن. بعد اومدن اینجا دیگه حمله شد
و داخل حرم هم اینا جسارت کردن اومدن. بله.
حجت الاسلام سلطانی:
در قضیه تو ذهنم تشییع جنازه مرحوم کافی، در تشییع جنازه مرحوم کافی یک مرحله بود، یک مرحله هم یک راهپیمایی بود که به حرم خط شد. حالا چه راهپیمایی بود الان در خاطرم نیست، ولی اون زمان یادمه. یک راهپیمایی خاص دیگه هم بود که اینا وارد، یعنی همین نیروهای شاه گارد وارد کجا شد؟ صحنه سقاب‌خونه، صحنه انقلاب شد، تیراندازی کرد و وارد حرم شدند که آثارش بود، تیراندازی کرد و بود تا همین ساله اوائل ما، یعنی ردای تیرها همینطور که در عراق تو حرم امام حسین جای دیگه من دیدم ردا اونجا خیلی زیاد، البته اینجا کمتر بود، ولی حدود 7-8 گلوله خورده بود به این سنگهای حرم.
آقای رحیم حسینزاده از شاهدان حادثه.
حتی داخل حرم رو من یک تیکه رو فکر کنم عکس گرفتم، از الان در ذهنم نیست که نقطه‌ای که گلوله خورده بود به اصطلاح.
از مسجد نواب می اومدیم دنبست و اونجا نظارگر بودیم، بعد رفتیم داخل صحن، صحن انقلاب، از اونجا به عنوان اینکه از اینجا حرکت بکنیم به طرف میدان شهدا. خب وقتی این حرکت قرار شد که از داخل صحن جمعیت مول، خب اومدن داخل، بیرون هم اطراف فضای باز بود، جمعیت فراوان زیاد، خب دریای خروشانی از جمعیت، منتها تانک ها و چیزا و نیروهای مسلح نظامی هم از کماندو و شهربانی و ارتش هم دیگه قاطی بودن. از قسمت بست همون ریزگی خارج شدن گاز اشکاور شروع شد. بعد خب مردم به طبیعی یک سری تو محوطه فضای سبز رفتن که خود ما بودیم، گاز اشکاور پرد می شد، شلیک می شد، هلیکوپتر هم از بالا دور می زد، دو سه تا هلیکوپتر هم از هوا دور می زد. این صحنه 29 آبان، فلکه تبرسی، فلکه آب، چهارراه شهدا، اصلا گویا زمین و زمان جمعیت بارید اومد. دور می زدیم چون نمی شناختیم کجا، هر طرف می رفتیم می دیم جمعیت، این موج آب آدم رو می برد. بعد اینجا دیگه شروع شد حمله شد. خب طبیعی مردم در مکان مقدس مثل مسجد گوهرشاد و حرم بود دیگه، هجوم که آورده بودن مردم خیلی ها پناه بردن به داخل مسجد گوهرشاد و داخل حرم، چون همه از همه بیرون اومدن. حمله و یورش به حرم مطهر بود. البته من ورود نظامی ها با چکم و اینا که رفتن دیدم، از سمت مسجد گوهرشاد دیدم، از اون بر
سیل اعلامیه ها و تسلیت ها از سراسر کشور جاری شد. امام خمینی و علما 5 آذر را عزای عمومی اعلام کردند، روزی که مردم مقابل بیت علمای مشهد تجمع و آتش انقلاب را در دل خود برافروخته تر کردند. 6 روز بعد یعنی 11 آذر محرم شروع شد. شاید هیچ کس فکر نمی کرد خونبارترین و البته آخرین محرم و سفر دوران ستم شاهی در پیش است. حجت الاسلام بخشیان.
تیر زده بودن بالای قبر و اینها، زیاد بودن گلوله و پوکار آورده بودن منزل آیت الله شیرازی که میگفتن اینا داخل حرم، این برای آقا توضیح میدادن. کتابی نویسنده چیز اسد محمد تیجانی که قبلا از علمای وهابی بود، شیعه شد، کتابی نوشته، میگه من داخل اطراف چیزی بودم که گاز گشخابر ریختن و تیراندازی کردن و تیراندازی های نه، یعنی واقعی میزن. حالا چند نفر کشته شدن نقل قوله، من در اون صحنه نبودم، من خودم با رفقای شلیکی میشد بندگه میگفتیم که پلاستیکیه، یعنی فشنگ پلاستیکیه، ولی خب اینا واقعی رو میزدن، متبر قوت قلب چون نمیخورد به کسی شلیک میگردن، میگفتیم که این فشنگ ها پلاستیکیه، آموزشیه، مشقیه، چیز میکردیم همه با این کیفیت همدیگر رو دلداری میدن که وحشت نکن.
حجت الاسلام سلطانی.
بعد مثال میدادن قضیه روسا رو که اونچه که باعث شدی روسا شکست خوردن و عقب نشینی کردن، حمله به گنبد و بارگاه حضرت رضا علیه السلام و توپ زدن به گنبد و بارگاه امام رضا، اینا دیگه خدا مهلت رو از اینا گرفت، ساقط شدن. میگفتن کار این رژیم و نظامش سلطنتی هم دیگه تمامه، این و همینطوره بود واقعا، و واقعا هم همینطوره.
حجت الاسلام هاشمی گنابادی.
بعد از حادثه هجوم به حرم مطهر که انقلابیون رو تعقیب کرده بودن و تیراندازی در داخل حرم که خیلی فاجعه تلخ بود، مصیبتی بود، در واقع شهر عزادار شد، حکومت نظامی هم در مشهد حاکم بود دیگه.
مقام معظم رهبری.
با این کلمات خلاصه براتون بیان کردم، اما با عدوان عمل می کند یعنی چه؟ دشمنی می کند یعنی چه؟ یعنی در مقابل شعار مردم و مشتگره کرده مردم رگبار مسلسل به روی آنان می گشاید. مردمی که در صحن علی ابن موسر رضا جمع شده بودن، کدام یک از سلاح‌های گرم را با خود داشتم؟ کدام نظامی یا مأمور انتظامی را هدف قرار داده بودم؟ چرا به روی مردم مسلمان رگبار گشودی ای نامسلمان ها؟
سخنرانی ها مراسم اینا تمام شد. ما در حال جمع کردن پرچم و پلاکارت ها و تریبون و بلنگو اینا بودیم که دیگه بریم یواش یواش منزل و برای نهار. مردم هم متفرق شده بود. اون جمعیتی که آمدن یه پلاستیک دستشون بود، مغز یک شهید بود که احتمالا چهار شهدا روی زمین به وسیله گلوله ریخته شده بود. یه جای دیگه من احتمالا چهار شهدا. این مغز شهید را آوردن اونجا جلوی مرحوم آقای مرعشی گذاشتن رو زمین. ایشون هم که دید با دو دست زد بنده خدا به سرش و اظهار ناراحتی اینا کرد. خیلی منظره بعدی و غمناکی اونم بود.
حجت الاسلام بخشیان از شاهدان حادثه
که خب دنباله این به اصطلاح حمله به حرم مطهر دیگه احساسات مردم رو در سطح کشور جریان‌دار کرد. یعنی هر کدام از اینا موجب بیداری مردم، اگر سینما رکس، اگر مسجد کرمان قرآن و تیدا، اینا احساسات مردم رو چون جز اعتقادات مردمه. ولی حرم امام رضا گسیل شد دیگه در سطح کشور در همه جا دیگه ننشستن، گفتن حرم امام رضا حمله شد. یعنی یه چیزی درستی بود. اینکه من خودم الله توفیق داشتم، خداوند ما رو روز گرد که ما بازگو کننده این قضایه باشیم، هم از مدرسه نواب میرفتیم ما تعداد طلبه، هم داخل سن رفتیم همون، بعد دیگه تا آخر هم بودیم توی سن، اونجا دیگه دستگیری نبود.
فاجعه ننگین حمله مزدوران رژیم پهلوی به حرم امام رضا علیه السلام و اهانت نیروهای نظامی به حریم مقدس امام هشتم علیه السلام بازتابی وسیع در افکار عمومی پیدا کرد و عمق این فاجعه فقدان پایبندی شاه به مقدسات و ارزش‌های دینی را نشان داد و از آن روز به بعد بر شور انقلابی مردم مشهد افزوده شد و تظاهرات راهپیمایی تا جایی ادامه یافت تا به پیروزی انقلاب انجامی.
شما بهار رحمتی جاتون روی چشمای ماست، این همه موج عاشقی به عشق دریای شماست. اسمتون رمز عبور است همه درهای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته. اسمتون رمز عبور است همه درهای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته. گل غریب یه شهر عطر آشنا. Oh.
خوشی کبوتر دونه عشق آدم است، نامه دل شکسته ها دست کبوتر دعاست، اسمتون رمز عبور است همه درای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته، اسمتون رمز عبور است همه درای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا
ازا سالک عبادی انی، این مردم اومدن حبیب من در باری من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده:
انی قریب نزدیک تو هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم، بله بنده من چی کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب
و اینی قریب و عجیب و دست دعید زن،
من نزدیکم و همه موجودت، عجیب دعوتت دار، دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
وقتی خواننده صدایم میکند جوابش میدم.
انت روح الفؤاد، انت رجائي،
انت لي مؤنسي،
انت لي مؤنسي،
وشوقك زادي.
چشم به راهم، چشم به راه شما، در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ میشنوم. بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید. من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم، تا نجواهایتان را گوش کنم.
وكم لك عندي من عطاء ونعمة وآيات.